کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
شاید نقشه شما با نقشه من تفاوت داشته باشد. اگر ارزش هر دوی ما آزادی باشد، بین ما رابطه صمیمانه ای برقرار می شود. زیرا هر دوی ما یک چیز می خواهیم و انگیزه هر دوی ما قدم برداشتن در یک مسیر است. اما آنقدرها هم ساده نیست. شاید مفهوم آزادی برای من این باشد که بتوانم هر کاری را انجام دهم. به هر کجا دوست دارم بروم. با هر کس که میخواهم ارتباط داشته باشم. اما معنای آن برای شما داشتن کسی باشد که از شما مراقبت کند و برای داشتن یک زندگی خوب احساس راحتی کنید. و شاید آزادی برای یک شخص دیگر مثل یک ساختار سیاسی باشد که برای حفظ نظام لازم است. اگر انسان چیزی را پیدا نکند تا به خاطرش بمیرد، شایسته زندگی نیست. مارتین لوتر کینگ. به دلیل اینکه ارزش‌ها از هر چیز دیگری مهمتر هستند، مسئولیت عاطفی بزرگی دارند. برای ایجاد همبستگی میان افراد، راهی به جز هماهنگ کردن بالاترین ارزش‌های آنها وجود ندارد. به همین علت، سربازانی که به خاطر کشورشان می‌جنگند، معمولاً همیشه سربازان مزدور را شکست می‌دهند. و اینجاست که این تفاوت ارزش‌ها در میان سربازان مزدور تفرقه ایجاد می‌کند. چیزهایی که برای ما اهمیت زیادی دارند مثل وطن دوستی، عشق به خانواده، همه ارزش‌های ما را منعکس می‌کنند. بنابراین با شناختن سلسله مراتب ارزش‌های شخص کاری را انجام می‌دهیم که قبل از این هیچگاه انجام نداده‌ایم. مثل به دست آوردن بهترین نقشه‌های دیگران. پس این بسیار اهمیت دارد که نقشه‌ای دقیق از نقشه واقعی طرف مقابلتان تهیه کنید. باید بدانید که او از چه کلماتی استفاده می کند و مفهوم آنها چیست. راه انجام دادن این کار طرح سوالاتی با این عطاف پذیری زیاد است که برای تهیه یک بررسی دقیق از سلسله مراتب ارزش‌های فرد مورد نظر لازم است. اغلب آنقدر بیان ارزش‌ها با هم تفاوت دارند که گاهی احساس می کنیم دو نفری که ارزش‌های مشترکی را بیان کردند هیچ اشتراکی با هم ندارند و آن دو نفری که واقعاً ارزش‌های متفاوتی را بیان کرده‌اند بسیار شبیه هم هستند. شاید برای شخصی معنای تفریح استفاده از مواد مخدر، رفتن به پارتی‌های شبانه و رقصیدن تا صبح باشد و برای شخص دیگر کوهنوردی یا قایق سواری. تنها وجه مشترک ارزش‌های این دو کلماتی است که استفاده می‌کنند. شاید مهمترین ارزش نفر سوم کوشش و فعالیت باشد. شاید این ارزش هم برای او به معنای کوهنوردی و قایق سواری باشد. اگر از او در مورد تفریح سوال بپرسید، شاید آن را کاری بیهوده بداند. اما تلاش در ذهن او به معنای همان چیزی است که نفر دوم در مورد تفریح به آن اعتقاد دارد. ارزش‌های مشترک همان پایه و زیربنای روابط صمیمانه هستند. اگر ارزش‌های دو نفر کاملاً هماهنگ باشد، رابطه پایدار و دائمی خواهند داشت. اما اگر ارزش‌های متفاوت داشته باشند، برای ایجاد یک رابطه هماهنگ شانس کمی دارند. روابطی که بتوان آنها را در این گروه قرار داد بسیار کم است. پس شما موظفی دو کار را انجام دهید. اول این که به پیدا کردن ارزش‌های مشترک خود و شخص مقابل بپردازید. آنگاه تا می توانید از ارزش‌های مهم طرف مقابل حمایت کرده و آنها را واقعیت بخشیده و برآورده کنید. این کار پایه یک رابطه دائمی است. خواه یک رابطه شخصی و خانوادگی و خواه یک رابطه شغلی و کاری باشد. ارزش‌ها فاکتورهای مهمی هستند که هماهنگی و ناهماهنگی را پدید می‌آورند و یا باعث ایجاد انگیزه در افراد شده و یا آنها را بی انگیزه می‌کنند. اگر از ارزش‌های دیگران آگاهی داشته باشید، کلید نهایی نزد شماست. اما اگر از آن آگاه نباشید، شاید رفتار خوبی از خود نشان ندهید. ارزش‌ها مثل آخرین دادگاه یک محکوم هستند. آنها هستند که مشخص می‌کنند رفتارهای خوب و بد کدامند و چه رفتارهای هماهنگی را به وجود می‌آورند. همان گونه که مردم در مورد ارزش‌ها نظرات مختلفی دارند، برای برآورده کردن آنها هم روش‌های مختلفی دارند. از نظر فردی شناخت اهداف یکی از بهترین کارهاست. این تمرین را انجام دهید. 5 ارزش مهم خود را در نظر گرفته و ملاکتان را مشخص کنید. چه اتفاقی باید رخ دهد تا بفهمید ارزش‌های شما برآورده شدند. پاسخ را همین حالا بنویسید. مشخص کنید و ببینید آیا ملاک مورد نظرتان باعث پیشرفتتان شده است. شما قادر به کنترل اهداف خود هستید و می توانید آنها را تغییر دهید. این ملاک‌ها همان ساختارهای ذهنی هستند. باید مدد رسان باشند، نه اینکه مانع پیشرفتتان شوند. ارزش‌ها هم تغییر می‌کنند. گاهی تغییرات پایه‌ای هستند، اما اغلب ناخودآگاه انجام می‌شوند. بیشتر ما دارای ملاک‌هایی هستیم که بر علیهمان هستند. همه ما اشخاصی را می‌شناسیم که فکرشان را بر روی هدفی متمرکز کرده و این همان ارزش نهاییشان است. اما پس از رسیدن به آن هدف، آن را کاملاً بی‌معنا می‌بینند. ارزش‌هایشان تغییر کرده، اما ملاک‌هایشان همان است. گاهی افراد ملاک‌هایی دارند که با هیچ کدام از ارزش‌هایشان مطابقت ندارد. آنها می‌دانند چه می‌خواهند، اما نمی‌دانند چرا. بنابراین وقتی به خواسته‌شان رسیدند، می‌فهمند چیزی که به دست آورده‌اند برایشان جذابیتی ندارد و فقط تحت تأثیر محیط اطراف و فرهنگشان آن را پذیرفتند و در واقع خود خواهانش نبودند. پس باید همواره مفهوم ارزش‌هایتان را بدانید. به همان شکلی که باید مرتباً ارزش‌هایتان را بررسی کنید، باید به دنبال ارزش‌هایی باشیم که به ما انگیزه بدهند. راه دیگر بررسی ملاک‌ها توجه به این نکته است که آیا می‌توان در مدت کوتاهی به آنها دست یافت یا خیر. دو جوانی را در نظر داشته باشید که به تازگی دوران دبیرستان را تمام کرده و وارد زندگی شدند. شاید برای اولی داشتن یک خانواده کوچک، شغلی با درآمد سالیانه 40,000 دلار و داشتن یک خانه 100,000 دلاری و یک هیکل متناسب موفقیت محسوب شود. اما برای دومی، داشتن یک خانواده بزرگ، درآمد سالیانه 240,000 دلار، خانه 2,000,000 دلاری، هیکل متناسب، دوستان زیاد، یک تیم فوتبال حرفه‌ای و اتومبیل رولز رویس با راننده موفقیت باشد. اگر هدفهای بزرگ به نفعتان باشد، به دردتان خواهد خورد. من هم برای خودم اهداف بزرگی داشتم و با ایجاد این تصورات در ذهنم توانستم رفتارهایی از خود نشان دهم تا از من و هدفم حمایت کنند. اما به همان شکل که ارزش‌ها و اهداف تغییر می‌کنند، ملاک‌های ما هم تغییر می‌کنند. اگر افراد اهداف متوسطی داشته باشند، راضی‌تر خواهند بود. با این گونه اهداف احساس می‌کنید که بالاخره موفق می‌شوید و به آرزوهایتان می‌رسید. شاید هدف داشتن اندامی متناسب، خانه 2,000,000 دلاری، تیم فوتبال یا اتومبیل رولز رویس در بعضی‌ها انگیزه تولید کند. شاید موفقیت در نظر بعضی‌ها این باشد که بتوانند 10 کیلومتر را به خوبی بدوند. دائما کار کنند، عادات خود را تغییر دهند، یک خانه 100,000 دلاری و یک رابطه عاشقانه یا رابطه خانوادگی خوبی داشته باشند. آنها پس از رسیدن به این نتایج می توانند در ذهن خود اهداف جدید دیگری را به وجود آورند و به نقطه نظرات دیگری برسند. اما رضایت و خوشنودی آنها به سبب رسیدن به اهداف اولیه‌شان بسیار بیشتر بوده است. جنبه دیگر ملاک ها خاص بودن آنهاست. شاید ملاک شما برای ازدواج داشتن یک رابطه خوب با زنی زیبا باشد. این هدف عاقلانه است. حتی شاید تصویری هم از چهره و خصوصیات اخلاقی او در ذهن داشته باشید. این هم خوب است. شاید ملاک فرد دیگر در مورد ازدواج این باشد که همسرش چشمابی، موی روشن، قد بلند و درآمدی خوب داشته باشد. فقط وجود این ویژگی ها در طرف مقابل است که او را راضی می کند. داشتن هدف اشتباه نیست. اما اگر ارزش های خود را به تصویر خاصی مرتبط کنید، احتمالاً تا حد زیادی ناامید خواهید شد. در واقع 99% از اشخاص چیزها و تجربیاتی را که می توانند حس رضایت را در وجودشان ایجاد کنند را کنار می گذارند. البته منظور من این نیست که شما قادر نیستید در زندگی این چیزها را داشته باشید. اما می توانید با داشتن انعطاف پذیری بیشتر خیلی ساده تر به آرزوهایتان برسید. نکته دیگر اهمیت انعطاف پذیری است. به یاد داشته باشید که هر کجا که سیستمی انعطاف پذیر داشته باشد، مسیرهای بیشتری را مقابل خود دارد و مؤثرتر عمل خواهد کرد. دانستن این نکته مهم است که ارزش ها از هر چیزی مهمتر هستند و ملاک های ما نشانگر اولویت آنهاست. می توانید در ذهنتان نقشه دنیا را انقدر کوچک کنید که باعث ناامیدیتان شود. خیلی از ما این گونه هستیم. ما معنای موفقیت را به خوبی برای خود توضیح می دهیم. اما انعطاف پذیر نبودن ما منجر به شکستمان می شود. معمولا مشکل ترین سوالاتی که برای افراد پیش می آید به ارزش هایشان مربوط می شود. گاهی دو ارزش متفاوت مثل عشق و آزادی ما را در دو مسیر متفاوت قرار می دهد. شاید معنای آزادی انجام دادن هر کاری است که دوست دارید و مفهوم عشق تعهد نسبت به یک فرد است. بیشتر ما این تضادهای درونی را داریم. بسیار اهمیت دارد که بدانیم ارزش‌های ما چه هستند و بتوانیم رفتارهایی داشته باشیم که به حمایت از آن ارزش‌ها بپردازد. اگر این کار را نکنیم، بعدها به خاطر پایبند نبودن به ارزش‌هایمان پشیمان می‌شویم. رفتارهای ما وابسته به سلسله مراتب ارزش‌ها جایگزین رفتارهایی می‌شوند که به ارزش‌های مرتبط شده در انتهای آن سلسله مراتب مربوط هستند. هیچ چیزی بدتر از این نیست که ارزش‌هایی داشته باشیم که ما را در مسیرهای متناقض و اشتباهی بیاندازد. این ارزش‌ها باعث ایجاد ناهماهنگی در افراد شده و اگر این ناهماهنگی باقی بماند، رابطه ای را از بین می‌برد. شاید عمل شما بر طبق یک ارزش باشد. مثلا بر طبق ارزش آزادی عمل کنید و باعث نابودی ارزش دیگری شوید. شما می توانید بر اساس آن ارزش خود را با دیگری وفق دهید. یعنی خاموش کردن انگیزه هایتان نسبت به حس آزادی موجب اختلال در یک رابطه شود. از آنجا که عده کمی هستند که واقعا به ارزش هایشان واقفند، شاید کمی احساس ناامیدی و بی تجربگی کنند و تمام تجربیات زندگی را از این صافی های منفی بگذرانند تا اینکه آنها قسمتی از وجودشان گردند و بعد برای آرام کردن خود و به خاطر از بین بردن ناراحتی به پرخوری، سیگار و چیزهای دیگری روی آورند. اگر به چگونگی عملکرد ارزش‌هایتان آگاهی نداشته باشید، هماهنگ شدن برایتان مشکل خواهد بود. اما اگر عملکرد آنها را بدانید، نه رابطه‌تان را خراب می‌کنید و نه حس آزادی را در خود از بین می‌برید، بلکه می‌توانید ملاک‌هایتان را تغییر دهید.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
شاید وقتی که در دبیرستان تحصیل می کردید، مفهوم آزادی برایتان داشتن یک زندگی راحت و بی‌بند و بار بوده است. اما شاید داشتن یک رابطه عاشقانه با همسرتان لذت بیشتری برایتان داشته باشد و به شما آزادی واقعی را ارزانی کند. کلاً تغییر ملاک ها باعث تولید هماهنگی می شود. گاهی ناهماهنگی ها نتیجه خود ارزش ها نیست، بلکه ناشی از ملاک هایی است که برای ارزش های متفاوت انتخاب می کنیم. این موفقیت و معنویت نیست که باعث ناهماهنگی می شود. شما می توانید هم یک فرد موفق باشید و هم صاحب یک زندگی خوب معنوی باشید. اگر ملاک شما برای موفقیت داشتن یک قصر بزرگ و ملاکتان برای معنویت یک زندگی ساده همراه با سختی باشد، چه اتفاقی می افتد؟ یا باید ملاکایتان را تغییر دهید یا زندگیتان را بازسازی کنید. در غیر این صورت دچار تضاد درونی خواهید شد. به یاد داشته باشید که روش اعتقادی مشیل علارغم شرایط به ظاهر محدود کننده اش توانست به او برای داشتن یک زندگی شاد و خوب کمک کند. بین این دو فاکتور هیچ رابطه ای نیست. یعنی فلج شدن برای او این معنا را نداشت که باید تا آخر عمر بدبخت باشند. ثروتمند بودن معنایش این نیست که شما دور از معنویات هستید و داشتن یک زندگی ساده همراه با سختی به معنای غرق شدن در معنویات نیست. آخرین روش استفاده از ارزش‌ها تکمیل کردن آنها با برنامه‌های ذهنی است تا بتوانیم از آنها برای داشتن انگیزه استفاده کنیم. ارزش‌ها به عنوان آخرین صافی‌های تفکر هستند. برنامه‌های ذهنی همچون الگوهای اجرایی به هدایت قوه درک و رفتار ما می پردازند. اگر بدانید که چطور از ارزش هایتان استفاده کنید، می توانید به الگوهای انگیزهی قدرتمندی دست یابید. جوانی را نزد من آوردند که والدینش از بیمسئولیت او به سطوح آمده بودند. مشکل او این بود که فقط در حال زندگی می کرد و اصلا به عواقب کارهایش در آینده توجه نمی کرد. اگر چیزی باعث می شد که تمام شب را بیرون از منزل باشد، فکر نمی کرد که این معنایش بیمسئولیتی است. او به جای آنکه به عاقبت کارهایش فکر کند، چیزهایی که باید از آنها دوری کند، فقط نسبت به چیزهایی که می‌دید، چیزهایی که به طرفشان حرکت می‌کرد واکنش نشان می‌داد. وقتی او را دیدم و با او صحبت کردم، با برنامه‌های ذهنیش آشنا شدم. فهمیدم روش فکری او حرکت به سمت چیزها و عمل کردن بر پایه ضروریات است. بنابراین ارزش‌هایش را فهمیدم. مشخص شد که آن سه ارزشی که در صدر سلسله مراتب ارزش‌هایش هستند، امنیت، خوشبختی و اعتماد است. این تمام آن چیزهایی بودند که او در زندگی خود به آنها نیاز داشت. بنابراین با تقلید از او توانستم رابطه صمیمانه میان ما ایجاد کنم. آنگاه با روشی کاملا هماهنگ به او گفتم که چطور کارها و رفتارهایش باعث از بین رفتن بهترین ارزش‌هایش می‌شود. او دو روز تمام بدون اینکه به والدینش اطلاع دهد به منزل نرفته بود و آنها را در نگرانی باقی گذاشته بود. به او گفتم که والدینش از دست او عاصی شدند و اعمالش باعث از بین رفتن آرامش و امنیتی می شود که خانواده برایش فراهم کردند. و اگر به کارهایش ادامه دهد از جایی سر در می آورد که دیگر نه امنیتی هست و نه اعتمادی. شاید زندان یا دارالتعدیب. اگر برای زندگی در کنار خانواده به اندازه کافی احساس مسئولیت نداشته باشد، خانواده‌اش او را به جایی می‌فرستند که دیگران مسئولیتش را بر عهده بگیرند. به این ترتیب چیزی را به او گفتم که برخلاف ارزش‌هایش بود. بیشتر افراد اگر روششان حرکت به سمت چیزها باشد، از اینکه بخواهند ارزش مهمی را از دست بدهند دوری می‌کنند. پس راهی موفق پیش رویش گذاشتم، چیزی که به طرفش حرکت کند. وظایف خاصی را برایش روشن کردم که در واقع ملاک‌های خانواده‌اش بودند تا از توانایی‌های خود برای جهت حمایت از ارزش‌های او، یعنی امنیت، شادی و اعتماد استفاده کنند. قرار شد هر شب قبل از ساعت 10 در خانه باشد. یک هفته فرصت داشت تا شغلی پیدا کند و به وظایفش در خانه عمل کند. به او گفتم بعد از 2 ماه به بررسی پیشرفت‌هایش می‌پردازم و اگر به قولش عمل کند، والدینش به او احساس اعتماد بیشتری پیدا می کنند و خوشبختی و احساس امنیت را در خانه برایش فراهم می کنند. به او گفتم که این چیزها برایش لازم هستند. چیزهایی که بعد از همین حالا به سمتشان حرکت کند. اگر یک بار به قول خود عمل نکرد، آن را به حساب یک تجربه آموزشی می گذاریم. اگر برای دومین بار به تعهداتش عمل نکند، به او تذکر داده می شود و برای بار سوم از منزل اخراج می شود. کاری که من کردم ارائه چیزهایی برای حرکت به سمتشان بود تا او بیشتر به ارزش‌های خود پی برده و لذت ببرد. او قبلاً اهدافی نداشت تا به سمت آنها حرکت کند. چیزهایی که حمایتگر رابطه او با والدینش باشد. همچنین به او گفتم که این تغییرات برایش حتماً لازم است. آخرین خبری که از او داشتم این بود که یک جوان نمونه شده بود. ارزش‌ها و برنامه‌های ذهنی فوق‌العاده‌اش به کمک یکدیگر ارزش‌های نهایی را فراهم آورده بودند. من روشی به او آموختم تا به خوشبختی، رضایت و امنیت برسد. شاید آن کس که دیگران را می‌شناسد دانا باشد، اما کسی که خود را می‌شناسد داناتر است. کسی که بر دیگران حکومت می‌کند قدرتمند است، اما کسی که حاکم بر وجود خود است تواناتر است. لاوسته. فکر می‌کنم دیگر باید بدانید که ارزش‌ها از چه قدرتی برخوردار هستند. در گذشته ارزش‌هایتان کاملاً ناآگاهانه عمل می‌کردند. حالا شما قادرید که آنها را بشناسید و به منظور تغییرات مثبت آنها را متحول کنید. وقتی از وجود اتم غافل بودیم، طبیعی بود که نتوانیم از آن استفاده کنیم. آگاهی از وجود ارزش‌ها هم همینطور است. اگر از کارایی ارزش‌ها آگاه باشیم، می توانیم نتایجی را به وجود آوریم که در گذشته نمی توانستیم آنها را به وجود آوریم. اکنون می توانیم در ذهنمان دگمه هایی را فشار دهیم که در گذشته از وجودشان غافل بودیم. به یاد داشته باشید ارزش ها باورهایی هستند که از تأثیر جهانی برخوردارند. پس با تغییر دادن ارزش ها، برطرف کردن تضادها و با افزایش نیروی ارزش ها می توان تغییرات اساسی را در زندگی به وجود آورد. به جای اینکه ارزش‌های متضاد احساسات بدی را در ما به وجود آورند، می‌توانیم آنچه را که در درونمان و یا بین ما و دیگران جای دارد، درک کرده و نتایج جدیدی را به وجود آوریم. روش‌های بسیاری برای انجام این کار وجود دارد. می‌توان تجربیات زندگی را طوری بازسازی کرد که مفیدتر باشند. می‌توان با تغییر و تحول ویژگی‌های فرعی، ملاک‌های خود را تغییر داد. تضاد میان ارزش‌ها، تضاد میان ملاک‌هاست. می‌توانیم تصویر و یا ذهن خود را در مورد ملاک‌هایمان به شکلی تغییر دهیم که این تضاد بی‌اهمیت به نظر برسد. بعضی وقتها هم میتوان ارزش ها را تغییر داد. اگر ارزشی دارید که مایلید در بالاترین نقطه سلسله مراتب ارزش هایتان باشد، میتوانید ویژگی های فرعی را تغییر دهید و خصوصیات فرعی اول را جایگزین کنید. بیشتر مواقع کار کردن با فرعیات بسیار ساده تر است و اکنون تصور میکنم که شما میدانید این روش تا چه اندازه مفید است. با استفاده از این شیوه می توانید با تغییر تصورات درونی خود میزان اهمیت آنها را تغییر دهید. تغییر سلسله مراتب ارزش های خود تأثیر خیلی زیادی دارد که البته شاید خیلی زود آشکار نشود. معمولا بهترین راه برای شروع چنین کاری یافتن ملاک های فرد و تغییر دیدگاه او در این زمینه است که آیا قبل از تغییر سلسله مراتب ارزش هایشان او به ارزش های در حال حاضرش پی برده است یا خیر. فکر میکنم اکنون به خوبی میدانید که این روش در یک رابطه فردی تا چه حد ارزش دارد. فرض کنید ارزش اول کسی جذابیت، ارزش دوم صداقت، ارزش سوم خلاقیت و چهارم احترام باشد. برای اینکه شخصی احساس رضایت کند، دو راه وجود دارد. اول اینکه احترام را به صورت ارزش اول و جذابیت را به عنوان ارزش چهارم بپذیریم. پس احترام گذاشتن شخص مقابل بیشتر از جذابیتش برایش اهمیت دارد. تا وقتی که حس کند مورد احترام است، بالاترین نیاز او در واقع برآورده شده است. راه ساده تر این است که ملاک او را در مورد جذابیت مشخص کنیم. او چه چیز را باید ببیند، بشنود یا لمس کند. در نتیجه، گاهی با تغییر روش فکری او در زمینه جذابیت و گاه با وادار کردن او برای گفتن نیازهایش به شخص مقابل، آن ارزش حتما برآورده می شود. بیشتر ما ارزش های متضادی داریم. از یک طرف می خواهیم نتایج بزرگی در جهان به وجود آوریم. از طرف دیگر دوست داریم در کنار ساحل استراحت کنیم. از یک طرف می خواهیم روزها را در کنار خانواده بگذرانیم و از طرف دیگر می خواهیم آنقدر کار کنیم تا موفق شویم. هم امنیت می خواهیم و هم هیجان. تضاد میان بعضی از ارزش ها امری طبیعی و غیر قابل گریز است و به زندگی معنای خاصی می دهد. مشکل وقتی بروز می کند که ارزش های اساسی ما را در مسیری متفاوت قرار می دهند. پس از اینکه این فصل را تمام کردید، به سلسله مراتب ارزش ها و ملاک هایتان توجه کرده تا مشخص شود که منشأ این تضادها در کجاست. دانستن این نکته اصلی ترین گام برای از بین بردن آنهاست. در سطح جامعه هم ارزش ها حق تقدم دارند. تاریخ 20 سال گذشته آمریکا هم مربوط به همین تغییر ارزش هاست. انقلاب دهه 60 فقط تهاجم سیل عظیمی از ارزش های متضاد بود. ناگهان تعداد زیادی از مردم به ارزش هایی گرویدند که با ارزش های آن زمان جامعه تضاد داشت. بسیاری از محترم ترین ارزش ها مثل میهن پرستی، خانواده، ازدواج، تعهدنامه های کاری همه زیر سوال رفتند و تنها نتیجه‌ای که باقی گذاشتند هرج و مرج و ناهماهنگی اجتماعی بود. دو تفاوت مهم میان زمان حال و آینده وجود دارد. اول اینکه بیشتر جوانان برای بیان ارزش‌هایشان راه‌های مثبتی یافتند. شاید در دهه 60 جوانان فکر می‌کردند که آزادی به معنای استعمال مواد مخدر و بلند کردن موست. اما حال در دهه 80 همان جوانان فکر می‌کنند که آزادی به معنای داشتن شغل خوب و در دست داشتن زندگی به شکل مؤثر است. تفاوت دیگر این است که ارزش‌هایمان تغییر کردند. وقتی به تغییرات ارزش‌هایمان در طول 25 سال گذشته می‌نگریم، واقعاً هیچ ارزشی برتر و موفق‌تر از ارزش دیگری دیده نمی‌شود. در عوض می‌بینیم که یک سری ارزش‌های متفاوت دیگر به وجود آمده‌اند. ما در مورد وطن‌پرستی و خانواده به ارزش‌های سنتی خود گرایش پیدا کرده‌ایم. اما در مورد چیزهای دیگر ارزش‌های دهه 60 را پذیرفته‌ایم. صبر و بردباری و تحملمان زیاد شده و در مورد حقوق زنان، اقلیت‌ها، کار پردرآمد و رضایت ارزش‌های متفاوت دیگری داریم.
شما عزیزان می‌توانید برای دریافت پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.